کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. اینجا سمت خداست که از تهران، پایتخت کشور عشق و ایمان، در این ایام بسیار مبارک دهه فجر تقدیم نگاه شما میشه. ما امروز زمانمون یک مقدار کوتاه‌تر، از خدا میخوام و همین فرصت کممون ان شاءالله برکت بده و نکات شنیدنی رو حاجی حسینی عزیزمون بفرمایید. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خدمت همه بینندگان خوب سمت خدا و عرض تبریک آغاز ایام الله دهه مبارکه فجر.
سلامت باشید، حالت خوبه ان شاءالله؟
سپاسگزارم،
خدا رو شکر می‌کنم. ما بی صبرانه منتظر هستیم که از سیره تربیتی امام علی علیه السلام بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه 64. امیر مؤمنان سلام الله علیه در مقدمه این خطبه 6 دستور به همه مؤمنین می‌فرمایند. 1. و تقوا الله، عباد الله، بندگان خدا تقوا داشته باشید. 2. و باد رو آجالکم به اعمالکم. خیلی تعبیر لطیفیه. بر مرگتون پیشی بگیرید.
یعنی چی؟
یعنی زودتر بریم به استقبال مرگ. با چی پیشی بگیریم؟ به اعمالکم، با کار خوب. اگه آدم کاراش خوب بود دیگه مرگ براش مهم نیست، کی بیاد، هر کی میخواد بیاد.
ما جلوتری،
این جلوتری. اگر عمل انسان صالح باشه، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت
رحمت الله
رضوان الله علیه، فرمودن که شبی که مرحوم آیت الله هاشم مرزای طالقانی میخواست از دنیا بره، ما رفتیم تو حجرش. ایشون شاگرد آیت الله طالقانی بود، عاشق مرتضی.
بله.
به قدری سر حال شاداب تا دیر وقت فرمود برید، شب آخرمه، فردا خبر مرگ منو میشنوید. این عبارت آیت الله بهجت، فرمودن صبح که اومدیم جنازه ایشون رو دیدیم مثل عروس در حجله. من خواستم عبارت ایشون رو تصرف نکرده باشم. مثل عروس در حجله.
او پیشی گرفته بود.
پیشی گرفت. آدم دیگه براش مهم نیست، هر کی اومد. باد رو آجالکم به اعمالکم. 3. و ابتاعوا ما یبقا لکم به ما یزول عنکم. باور میخواد اینا. باور کنیم دنیا هر چی باشه از دست ما میره. هر چی تو دنیا داشته باشیم، درهم و دینار و ثروت، همه تمام میشه. این یفنا یزول، با این دنیایی که زائد میشه، اونی که براتون باقی میمانه بخرید. آخرتی بخرید که براتون باقی میمانه
و جاودانه
با ثروت زائل. 4. ترحلوا فقط جد بكم. آماده پرواز باشید، آماده کوچ باشید. جد بكم، جد یعنی خیلی با سرعت، با شتاب، با تندی شما میگن برید، جمع کنید بساطتون رو. واستعدوا للموت فقد اذلكم. مرگ سایه بر شما انداخته، آدم سایهش که ازش جدا نمیشه که. آماده یه چیزی باشید که سایهش بالا سرتونه، که خبر داره، که از یک دقیقه دیگهش خبر داره، از 30 ثانیه دیگهش که خبر داره. اذلكم. 6. و کونوا قوما سیح بهم فانتبهوا. مثل اون گروهی باشید که صداشون زدن و بیدار شدن. میدونید بعضی ها وقتی میخواید صدا بزنی به سختی بیدار میشن. پدر مادرها این گرفتاری رو دارن،
بچه ها که میخوام بیدار کنن
مدرسه دو دستن. بعضی بچه ها تا میگی پسرم از خواب میپره آماده است، بعضی ها 10 بار باید مادر صدا کنه. حضرت از اونایی باشید که 30 بهم صداشون زدن بیدار نشستن، میگن ما آماده ایم. و علمو ان دنیا لیست لهم بدارن. باور کردن که دنیا جاودانه نیست. فاستبدلوا، با آخرت معامله کردن، مبادله کردن. و این نهایتا تنقص هر لحظه. الله اکبر. امیر مؤمنان میفرماد یادتون باشه مرگ شما، پایان عمر شما با لحظه ها کوتاه میشه. هر لحظه یه قدم میرید جلو. لحظه، نگید سال، نگید ماه. ماها الان حساب عمرمون رو سالانه میکنیم دیگه، آخرش میگیم آقا یک سال گذشت، یک ماه. نه، تنقص و هر لحظه، لحظه ها کوتاهش میکنه. تحت محسا ساعت ها از بین میبره. یه تعبیری داره امیر مؤمنان سلام الله علیه تو کلمات قصار، کلمه 74،
بله،
نفس المرء خطاه الی عجله. نفسی که انسان میزنه، هر نفس یه قدم به مرگ نزدیک شد. نفس،
هر نفس،
هر نفس، یعنی که ما باور بکنیم این نهایتا تنقص هر لحظه. آیشه ببینید، ما ها معمولا، یه تعبیری دیدم بعضی از شارحین نهج البلاغه عبارت قشنگی داشتن، ما معمول الان اگر به کسی بگی آقا ما میخوایم عمر 40-50 ساله تو ازت بگیریم، میگه آقا این حرفا چیه؟ عمره، جانه، عزیزه، 50 سال عمر من از من بگیری؟ ابدا. ولی اگر بهش بگی آقا میخوایم یه ساعتشو از بین ببریم، یه ساعتشو به بتالت بگیریم،
خیلی براش
مهم، یه ساعت مهمی، یه روزش هم مال شما، یه هفتهش هم مال شما، ولی یادمون رفته که اون 40 سال 50 ساله از همین لحظه لحظه ها تشکیل شده. خدا رحمت کند مرحوم نراقی رضوان الله علیه از فقهای بزرگ شیعه است. خب در کنار همه کتاب‌های فقهی از علمای بسیار با عظمت ما هست، یه مثنوی دارن به نام تقدیس، لابد ملاحظه فرمودید، میگن ایشون وقتی خسته میشد از کتاب‌های علمی و فقهی میرفت شعر میگفت. یه مثنوی داره، خیلی هم شعر زیبایی داره، تقدیس، مال مرحوم نراقی رضوان الله علیه. ایشون یه قصه خیلی زیبایی داره، خیلی مفصله، حالا مجال نیست من اشعارشو بخونم. یه کسی رفت سراغ یه گردو فروشی، گردو میفروخت. در گذشته گردو رو بیشتر دونه‌ای میفروختن، حالا هم هست،
بله،
آره، ولی در گذشته بیشتر. گفت آقا 1000 تا گردو چند؟ گفت 1000 تا 10 درهم. گفت آقا 1000 تاش 10 درهمه، ما 100 تا بخوایم چند؟ گفت خب میشه 1 درهم. 1 درهم. گفت 100 تا نخوایم، 10 تا بخوایم چند؟ گفت 1 درهمو تقسیم کن 1/10 درهم. بله. گفت 10 تا هم نخوایم، 1 دونه بخوایم چند؟ این فروشنده توش مون، گفت بابا دیگه یکیش که قیمتی نداره. گفت از این که قیمت نداره یکی به ما بده. یکی گرفت. رفت چند لحظه بعد اومد. گفت از اونایی که قیمت نداره یکی دیگه به ما بده. دفعه سوم که اومد گفت تو نقشه‌ای داری، میخوای همون 1000 تا رو
دونه دونه
دونه دونه از ببین آقا شهرتی، الان به ما بگن آقا یه 10 دقیقه بیا بنشین، حالا این برنامه، این سرگرمی، یه 10 دقیقه‌مون چیزی نیست، یه ساعتمون چیزی نیست، یه روزمون چیزی نیست، حالا یه روزم دیرتر به یاد قبر و قیامت بیافتیم، ولی یادمون رفته امیر مؤمنان ان نقایتا تنقص هل لحظه، همین ساعت، ساعت ها، لحظه لحظه ها
ما رو عمرمون
کم کرده. خدا رحمت کند، علامه طباطبایی رضوان الله علیه، در حالات ایشون میخوندم، شهید آیت الله قدوسی داماد ایشون بوده، فرمودن علامه وقتی تفسیر المیزان رو مینوشتن برگاهاشو میدادن به ما، برگاه ها رو میدادن، ما میبردیم چاپخونه، 100 صفحه 200 صفحه برگه تفسیر رو میدادن به ما، ما میبردیم چاپخونه. ما برگه ها رو که از علامه میگرفتیم میدیدیم ایشون نقطه گذاری نکرده، برگه رو نوشته تفسیر المیزان
نقطه،
گفتیم آقا نقطه، فرمودن بدید کسی که وقت داره بیکاره نقطه بگذاره.
یعنی حتی گفتیم وقت
آقا دوزشتنه. آخه شما خودتون که مینویسید نقطه‌ش هم بگذارید. الله اکبر، باور بفرمایید، داستان رو که خوندم در حالات ایشون خیلی در من اثر گذاشت. گفتن آقا خودتون نقطه بذارید. علامه به شهید آیت الله قدوسی فرموده بود، به داماد فرموده، من حساباشو کردم دیدم اگه بخوام هر ورقی رو نقطه بگذارم، هر برگی رو بخوام نقطه بگذارم، 3 دقیقه از من وقت میگیره، من وقت ندارم. بدید یه آدم که کار نداره اون، من میخوام بگم کدوم یکی از بینندگان از من، همه ما، من، شما، همه، کی رو 3 دقیقه وقتش حساب باز میکن؟ 3 دقیقه بگیم ای داده بیداد، 3 دقیقه بی خود نشستیم پایین، برنامه مفید نبود، سرگرمی، چقدر سرگرمی میخواییم، فضاهای مجازی چقدر میخواییم،
دیگه این دقایق و ساعتها
اصلا برای مهم نیست، اصلا برای من. یه وقتی گفتم، گفتم همین رسانه ببین وقتی یه سریالی پخش میکنه تمام میشه، آخرش مینویسه تهیه شده در بخش فیلم، سریال و سرگرمی، یعنی رسانه یه کارش سر مردم گرم کنه، سرگرم باشن، خب باش، یه وقت یه پیرمرد بازنشسته 70 80 ساله کاری نمیتونه انجام بده، کار مفیدی نمیتونه، میگه آقا بنشینم سرم گرم میشه. اما یه جوان امیرالمومنین میفرما ان غایتا تنقصها اللحظه، لحظه ها از بین میبره.
یه تعبیری هم تو حضرت داشتن، فرشی که پشت ما دارن
جمع میشه. بله اینم یه روز خوندیم. بله
فرموده بود.
بله و تنقص و تحت محساءه لجدیر به قصر المده. مهمه که آدم یادش باشه که این زمان خیلی کوتاهه. تا میرسد به اینجا فتقا عبدون، حضرت چهار تا وظیفه تعیین. حالا آقا ما فهمیدیم که به سرعت داریم به مرگ نزدیک، تکلیف ما چیه؟ تکلیف ما چیه؟ همون چهار تا کار انجام. یک، فتقا عبدون ربه، باز همون سفارش تقوا. و نصح نفسه، خودش خیر خودشو بخواد، نصیحت، خیرخواهی، اندرد، خود آدم به خودش. انسان یه واعظی لازم نداره و واعظ من نفسه در روایات هست. و قدم توبته، توبهشو مقدم بداره، امروز فردا نکنه. و غلب شهوته، بر شهوتها غلبه کنه. چرا؟ خیلی تعبیر تکان دهنده. فان عجله مستور. چرا آقا زود توبه کنیم؟ حالا بعدا توبه میکنیم، چه عجله ایه؟ حضرت میفرماد عجلت پنهانه، معلوم نیست. یه حدیثی در توحید مفضل هست، میدونید مفصل این توحید مفضل که امام صادق علیه السلام براش بیان کرد، یه فرازش اینه. حضرت بهش فرمود مفضل میدونی چرا خدا مرگ و تاریخ مرگ رو از ما مخفی کرده؟ آقا کاش میدونستیم. حضرت فرمود نه، اگه ما خبر داشته باشیم مرگمون که، یه دو حالت داره، یا خبر داریم که به همین زودیه، به ما آقا خبر بدن هفته دیگه، یه ماه دیگه، قصدق میکنی زندگی تلخ میشه. اگه نزدیک باشه،
اگه نزدیک باشه،
اگه دور باشه بگن آقا خبر داشته باش 50 سال، اوه
حالا فرصت،
یه طغیان میکنیم. چه طغیانی؟ میگیم آقا ما آخرش 50 سال، 49 سال وقت داریم، اون سال آخره آدم میشیم. حضرت میفرمود یادت باشه عجلهو مستورون، عملهو خادعون له، آرزوها فریبش مین، و شیطان موکلون ده. ببینید یکی هواهای نفسانی ما، یکی وسوسه های شیطان. یه داستانی میدم خیلی برام جالب بود، ندیده بودم، خدا رحمت کند. من تو این بحث نهج البلاغه از دو کتاب همیشه استفاده میکنم، خب حقش هم هست اینجا تجلیل کنم و تقدیر کنم. یکی شب نهج البلاغه مرحوم شیخ محمد تقی ششتری توستری رضوان الله علیه که مرد بسیار بزرگی بود، رحمت الله علیه، خیلی بزرگ. ما هرچی بگیم، یه روز گفتم مزارش در ششتر الان زیارتگاهه. یکی از این پیام امام شرح نهج البلاغه آیت الله مکارم شیرازی 15 جلد معرفی کردیم. این دوتا رو من حتما میبینم، شرح دیگه هم البته میبینم، این دوتا رو حتما میبینم. مرحوم توستری یه داستانی نقل کرده، یه حدیث نوشته که این راجع به این و شیطان موکلون به، شیطان حواسش به ما هست، فکر نکنیم شیطان کسی رو استثناء میکنه. نوشته که یه وقتی حضرت موسی در طور بود در مناجات، وقتی که موسی در میقات بود و وعدنا موسی 30 لیله، خب میدونید موسی نبی الهی، اونم در مناجات، اونم در طور، شیطان رفت سراغش برای وسوسش، شیطان رفت سراغش برای وسوسش. حضرت موسی فرمود که شیطان ببینم اتتم افی و انا فی هذا المقام، اینجا به من طمع داری؟ من میدونی کجام؟ میتونی در میقات اومدم، در کوه طورم، در مناجات اومدم، مهمان خاص خود، اینجا هم طمع داری به من؟ یه جوابی داد خیلی تکان دهنده است.
شیطان جواب،
شیطان جواب گفت نعم، گفت بله، ولقد طمعت فی ابیک و هو فی الجنه، پدرت آدم تو بهش بود، من بهش طمع کردم و کارمو انجام دادم، این که چیزی نیست. پدر شما، جد همه شما آدم در بهش بود، من رفتم سراغش. بالاخره وسوسه شیطان بود دیگه، من ملک بودم و فردوس
بر این جایم
بود، گرفتار زن. درست به موسی گفت اینجا که چیزی نیست، ما تو بهش رفتیم سراغ های شیطان. من میخوام اینو بگم، این که امیر مؤمنان میفرماد و شیطان موکلون، گاهی ما میگیم آقا شیطان سراغ ما، به ما زورش نمیرسه. اگه باور بکنیم موسی رو در میقات شیطان رفت سراغش و طمع کرد،
دیگه هیچ وقت احساس امنیت نمی کنیم.
وقت فکر نکنیم اگه من عالمم، اگه من روحانیم، اگه من امام جماعتم، اگه من هیئتیم، اگه من حزب اللهیم، اگه من مذهبیم، اگر من نماینده مجلسم، اگر من آیت الله هستم، اگه آیت الله عظما هستم، اگر طلبم، اگر بازاری، هر چی هستم، اگه صف اول مسجدم، ما هنوز به مقام طور موسی و مناجات و میقات موسی که نرسیدیم.
بله.
اونجا رفت سراغش، گفت اینجا هم تمر، این احتمال میدی من اینجا وسوسه تو رو بپذیرم؟ و شیطان موکلون به یزین له المعصیه، از کارهای شیطان معصیت رو زینت میده، جلوه میده، لیرتکبها، تا انسان بره سراغ گناه، و یمنیه توبه، برای توبه هی امروز و فردا میکنه، عجله ای نیست، لیصوفها، صوفه صوفه، بگه دیر نیست، زمان هست. فیالها حسرتن، خیلی مفصل کلام حضرت، من یه جمله میخوام اشاره کنم، چون امیرالمومنین تو این فراز پایانی بازی جمله تکان دهنده ای داره، میفرماید مواظب باشید، ایاکم، من سطر آخر به عجله دارم میخونم، سطر آخر خطبه 64،
بله،
ایاکم ممن و ایاکم نسأل الله سبحانه، از خدا میخواییم ان یجعلنا و ایاکم، از خدا میخواییم من و شما رو، امیرالمومنین یجعلنا، ما و شما رو از کسانی قرار بده که لا تبطره نعمتن، نعمت مغرورش نکنه، لا تبطره نعمت، هیچ نعمت اگر خدا بهش نعمت داد مغرور نشه، ولا تقصر بهی ان طاعت ربه غایتن، هیچ هدفی او رو از بندگی خدا
باز
نداره. من راجع به این لا تبطره نعمت، باز یک کلامی از امیرالمومنین سلام الله چیرانش، ببینید ما گاهی میگیم آقا نعمت که آدم رو مغرور نمی کنه، یه تعبیر داره امیرالمومنین تو قررالحکمه، تو نهج البلاغه نیست، بس. حضرت بفرماد ین بقیل العاقل، عاقل باید از 5 تا مستی برحذر باشه، فکر نکنیم آقا فقط آزمون ما به فقره، یه وقتی گفتیم آزمون به ثروت کمتر از آزمون به فقر
نیست.
آزمون به ثروت، اون آزمونی که پولدارا دارن، ثروتمندا دارن، آزمونشون کمتر از فقرا نیست، فقیر آزمونش سخته، ایمانشو از دست نده، ولی ثروتمندم آزمونش سخته، با ثروتش چه میکنه؟ فرمود انسان عاقل باید از 5 تا مستی برحذر باشه، سکرت المال، مستی ثروت، سکرت القدره، مستی قدرت، آدم وقتی یه جایی دستش رسید فکر نکنه دیگه همینه، الان 37 سال در آستانه 37 سال، چرا اون رژیم از بین رفت؟ چون مست قدرت شده بود. امام رضوان الله علیه فریاد میزد، میفرمود من نمیخوام تو رو مثل پدرت وقتی از این ایران بیرونت کردن مردم جشن بگیرن، باور نمیکرد، مستی قدرت. اون هفته نخوندیم آیشو؟ اون هفته خوندیم، خدا میگه من فرعونی ها رو نابود کردم، موسویان ها، فقط برای این که ببینم شما چه میکنید، دنیا داره ابتلاعه، اونا مست قدرت شدن، این مستی قدرت بر همه، این خطر بر همه هست،
یعنی هممون در معرض این
در من ابتلاعه. شما رو اووردم لین زوره که تا خدا ببینه شما چه میکنید، مستی ثروت، مستی قدرت، سکرت المدح، مستی ستایش، اینه که قدرت دستشونه، هر کسی آقا مدح و ستایش، گم میکنیم خودمون، گم میکنیم. یه وقت من گفتم گاهی ما یه منبری میریم، مثلا منبر، از منبر یه کسی میگه آقا یعنی به عمرم یه همچین منبری، نه میدونم داره مبالغه، ولی آدم باز خوشش عجیبه، میدونم بی خود میگه،
خوشمون میاد از
از مدح بی خود، یقین دارم بی خود میگه، بابا همچین چیزی نیست، ولی انسان تحت تاثیر قرار میگیره، مستی میاره. سوم، چهارم، سکرت و شباب، مستی جوانی، اگه آدم غفلت بود. پنجم، فرمون 5 تا، سکرت العلم، گاهی آدم به دانشش مغرور میشه، آقا از این دانش زکاتشو بده، دست دیگرانو بگیر، هر چیزی زکاتی داره.
بله.
امیر مؤمنان فرمود من از خدا، وقت تعبیر حضرت عجیبه، فرمود فإن لکل، هر کدوم از اینها ریاهن خبیثه، بوی بدی داره، مستی قدرت بوی بدی ازش میاد، مستی مال بوی بدی داره، مستی جوانی، اگه آدم اون شامه رو داشته باشه، اگه اونقدر فرو نرفته باشه که یادش بره. اسأل الله، از خدا میخواهم، ان یجعلنا و ایاکم، ما و شما رو از کسانی قرار بده. لا تبتره نعمتون نعمتن و لا تقصره بهی ان طاعت ربهی غایت، هیچ هدفی رو از پایانی که در انتظارش هست غافلش نکنی. و لا تحل بهی بعد الموت ندامتون ولا کآبه، یه جور نباشه روزی که از دنیا رفت با غصه از دنیا بره. آیات قرآن فراوان 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 در قرآن ما خوندیم کسانی که از دنیا میرن التماس میکنن، نمیگن رب ارجعون، خدا برگرد، لعلی اعمل و صالحا. امیر مومنان فهمید یه کاری بکنید، از اونا نباشید، نه به ما داره میگید، میگه خدا از خدا میخوام منم اونجا. اسأل الله ان یجعلنا و ایاکم، من و شما از کسانی نباشیم که وقت مردن حسرت بازگشت بود یه فرصت دیگه.
و این خاصیت دنیاست که این غفلت رو ایجاد میکنه.
آدم اگه حواسش نباشه چرا اینقدر گفتن موعظه؟ چرا عجیبه آیه شدی؟ امیر مؤمنان هر شب بدون استثناء، اگر شما پیدا کردید، من نمیگم واقعا اطلاعاتم خیلی کمه، از بینندگان عزیز خواهش میکنم اگه سراغ دارن یه مورد دومی بگن که امیر مؤمنان یه موعظه‌ای رو هر شب تکرار کرده باشه. بابا یه منبر تکراری باشه، میگن آقا چه خبره؟ 5 سال حضرت در کوفه بوده، هر شب بدون استثناء برگشتن به طرف مردم این موعظه رو تکرار کرد. تجهزوا رحمکم الله، دنیا عیب نداره، باشه، خوبه، خیلی هم خوبه. یه وقتی گفتیم قرآن 11 بار به جای اینکه بگه مال گفته خیر، به جای اینکه بگه انترکم مالن کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، انترکم مالن گفته خیرا، مال خوبه، ولی حضرت فرموده تجهزو، زادو توشه بگیرید. ان لا تحل بهی بعد الموت ندامتون ولاک، کاری نکنید بعد از مرگ پشیمانی قصه پیدا. من همینجا یه داستانی رو بگم، اینو مخصوصا میگم برای این که ببینید این حرف ما به این معنا نیست که آقا پس بساط جمع کنیم رو به قبله بخوابیم و بریم معتکف مسجد بشیم
دعا و قرآن
تا جبرئیل تا عزرائیل کی بیاد سراغ ما. نه، همین که حضرت یه کاری کنیم پشیمان نشیم. من حرفم اینه، یه کتاب این روزا دستم رسید به نام اوراق و ذهب، ترجمه فارسیش برگهای زرین، البته ترجمه نشده، این مؤسسه شیعه شناسی 3 جلده نامه های علمای بزرگ رو منتشر کرد. من میخوندم یه نامه دیدم از صاحب جواهر، میدونید یکی از علمای بزرگ ما مرحوم آیت الله عظما شیخ محمد حسن نجفیه، ایشون چون یه کتاب فقهی داره به نام جواهر الکلام، به قدری این کتاب مشهور شده میگن صاحب
جواهر.
اینجوری معروفه، امام رضوان الله علیه میفرمودن فقه ما باید فقه جواهری باشه، یعنی فقهی که این بر اساس این سبکی که این بزرگوار نوشته. خیلی برای من تکان دهنده بود. آشدی ایشون 170 سال از دنیا رفته، 170 کتاب فقهی جواهر الکلام 43 جلده. من به قطع به شما میگم محاله دیشب و امشب و این شبها فقیهی بدون مراجعه به کتاب ایشون یه بحث فقهی رو باز بکنه، من به جرئت میگم ما تقریبا ما ها.
یعنی همه مراجعه میکنن،
همه مراجعه میکنن. جواهر الکلام کتاب فقهیه 43 جلد. عرض کردم 170 ساله حوزه های علمی مهمان سفره این مرد بزرگ، خیلی هم زحمت کشیده بر این کتاب، خیلی هم از وقتش خوب استفاده کرده. در حالاتشون هست، ایشون وقتی آزادشون از دنیا میره، پسری داشتن از دنیا میره، وقتی میخواستن فرزندشو غسل بدن، کفن کنن، تشییع کنن، شون میگه تا شما بچه رو غسل میدید من یه چند صفحه دیگه از این کتاب بنویسم.
عجیبه
این که حضرت میفرمود لحظه ها رو
وقتتون استفاده،
فرزندشو غسل میدادن کتاب مینوشت. این مردی که اینجوری از فرصتش استفاده کرده، برای چی گفتم این قصه رو، اینجوری از فرصتش استفاده میکرده. ولی ببینید ما نداریم عالم دینی که فقط بگه من کتاب بنویسم، کاری به جامعه ندارم، به من چه، من باید کتابم بنویسم. تو این کتاب اوراق و ذهب، نامه ها برگ های زرین، چندین نامه از ایشون منتشر شده که چی؟ ایشون نامه نوشته به افراد مختلف، ایران، جاهای دیگه، هند، شیعیان هند و پاکستان، چه خبره، چی میخوایی؟ میخواسته آب نجف، آب مناسبی نبوده، آب شرب نجف، آب آشامیده نجف، آب مناسبی نبوده، آب بدی بوده. میخواسته از یه مسیر طولانی یه کانالی بزنه آب برسونه برای شهر نجف. نامنگاری میکنه به شیعیان بزرگان هند و پاکستان و ایران، 150,000 روپیه از اونجا میگیره. فرهاد میرزا که در ایران بوده خبر میشه، ده ها نامه منتشر که یه شخصیتی، بازم میگم آقای شهیدی، یه شخصیتی که موقع غسل بچهش جواهرالکلامو مینوشته، استاد کل فلکله شیخ انصاری، یه شاگردشه شیخ انصاری با عظمت، یه شاگرد این مرد بزرگه، این مردی که موقع غسل بچهش کتاب مینوشته، ده ها نامه نوشته، وقت گذاشته، سرمایه گذاری کرده، نامه نوشته، خواهش، تمنا، آب مردم رو، آب شرب مردم، یعنی گرفتاری مردم. آدم میتونه اینجوری بار خودشو ببنده. خدا رحمت کنه در خاطرات من. وقت جالبه، کار ایشون تمام نمیشه، از دنیا میره. بعد از وفات ایشون پسر مرحوم سید اصفهانی، دیگه مسجد سید و قبر مرحوم سید کنار مسجد، زیارتگاه سید شفیع رضوان الله علیه، پسر ایشون میره نجف، کار این مرد بزرگ ادامه میده. یعنی یه عالم دین میگه آقا مردم گرفتارن،
بی تفاوت نیست،
بی تفاوت از گرفتاری مردم. من اینو میخوام بگم آقا شیعه، ببینید الان، حالا یه درد دل دیگه رو گفتنش که عیب نده، الان اگر شما خبرها رو رصد بکنید تو سایت ها، تو روزنامه ها یه نگاهی بکنید، خب ما هم نگاه میکنیم دیگه، 80% بحثای رسانه ها و سایت ها و خبرها 80%ش بحثای جناحیه که آقا این جناح جلوتره، اون جناح جلوتره، این یکی تایید شد، اون یکی تایید نشد، اینا لیستشون دارن میدن، اونا لیست. ما قطعا وظیفه داریم در انتخابات حضور پیدا کنیم، اونی که مسلم هفته به اسفند، هیچ بحثی درش نیست. اما ببینید چقدر 80% خبرها خبر سیاسی جناحی، این جناح رفت جلو، اون جناح رفت جلو، اون اومد تو این خبرها، درسته؟
بله.
در حالی که آقای شریفی، من باورم اینه، اعتقادم اینه، با این پیامی که ما از مردم میبینیم، اگه 80% توجه رسانه های ما به مسائل جناحی و سیاسی اینجوریه، ولی به نظر من 80% گرفتاری مردم این حرفا نیست. سیاست هست و وظیفه‌شون رو اون باید انجام، اما نه این دعواهای جناحی. 80% گرفتاری مردم گرفتاری اقتصادی، گرفتاری اخلاقیه، تو خانه ها، خانواده ها، طلاق ها، جدایی ها،
اقتصادی و فرهنگی،
اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی. چرا امروز رسانه های ما که باید صدای مردم باشن، خب این مردم اینن، ما چرا اون طرف داریم عمل میکنیم؟ چرا یادمون نیست؟ ببینید مرجع تقلیدی که غسل بچهش کتاب مینویسه موقع غسل بچهش، ولی برای آب یک شهر وقت میذاره، نامه مینویسه، میره تا این مشکل رو حل بکنه. آقای بروجردی رحمت الله علیه در بروجرد، در خاطرات ایشون هست، این مرد بزرگ در بروجرد، یه زن میبینه داره گریه میکنه، دست بچه‌هاشو گرفته، سالی بوده که قحطی بوده، نان نبوده، ایشون به گریه میفته، میاد خونه، بزرگان دعوت میکنه، میگه مشکل رو باید حل بکنیم، مشکل نانو حل میکنه، جوونا رو جمع میکنه، میگه نان در خانه مردم ببرید، یه کارخانه تولیدی میزنه، کارخانه برق تو بروجرد، بروجردیا میدونن خاطرات این مرد. یعنی ببین یه عالم دین یعنی این، نگاه دین یعنی این. امیر مؤمنان میفرماد یه کاری نکنید وقتی میرید پشیمان، ای کاش به جای اینکه این همه دعواهای جناحی من اینو بکوبم اونی. یه روز گفتیم الان دیگه نزدیک شدیم در آستانه انتخابات، اون روز گفتیم توپخانه ها هدف قرار دادن، بد جورم، در حالی که چقدر راجع به آبروی مردم سفار، به جای اینکه اون 80% بذاریم رو اون، یه کمی هم فکر مسائل اقتصادی، کمی هم
انشاءالله.
آیا من سوالم اینه واقعا، اینایی که این همه نامه، چون خواستم اشاره کنم بینندگان یقین داشته باشن ما تک تک پیام‌هاش رو می‌بینیم، تک تک بدون استثنا، آیا واقعا این مشکلاتی که نوشتن تو اون خانواده یه نفر نیست که به داد اینا برسه؟ تو همسایه ها یه نفر نیست به داد اونها برسه؟ یک نفر نیست که اهل اگر ما تو این فضاها، هم فضاهای عرض کردم فرهنگی، اقتصادی، اخلاقی، چپ و راست، شما ببینید ما هر کجا میریم، اون هفته گفتم
تو کوچه
و بازار، آقا میرسه میگه آقا راجع به خانم، خانم میرسه میگه آقا راجع به اخلاق زن، خانواده. من حرفم اینه، ولو بحثمون ناقص مونده، حالا ان شاء الله باشه برای خود، ولی یه کمی اون درگیری مردم، من بازم میگم خدای تو میدونی، صادقانه میگم، اصلا بحث این که بخوایم خدای نکرده بس سیاسی نی. میگم دعواهای جنایی، اگه 80% نگاه اون طرفه، یادمون باشه 80% مشکلات، مشکلات اقتصادی و اخلاقی و فرهنگی،
همدل بشین به داد مردم برسین،
وقتی یه جوری باشه آخرش با پشیمانی و غصه از دنیا نریم.
سلامت باشید، خیلی ممنون، متشکرم. ان شاء الله این بحث رفت آینده باشن، پیگیر باشن، ادامه میدیم. حاجی حسین دعا بکنید، ان شاء الله خداحافظ.
خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، همه ما رو از خواب غفلت بیدار کنه و مهیا باشیم برای این سفری که بخواهیم یا نخواهیم در پیش خدا. انشالله همه بینندگانم که التماس دعا گفتن به حق محمد و آل محمد حوائجشون برآورده به خیر بفرمایید، مرضاشون انشالله لباس عافیت بپوشن.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. فردا انشالله با حضور دکتر رفیع خدمتتون خواهیم رسید. هست ختام برنامه امروز ما تلاوت آیات نورانی قرآن کریم خواهد بود، صفحه 113 مصحف شریف. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما جای هستم. اللهم صلی علی محمد و آل
محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم
اللهم صل على محمد.